أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در باب تطبيقات قاعده جمع عرفی و بحث از موارد مورد نزاع و مشکوک بود، مورد نزاع و شک بود. خب عرض کردیم که برخی موارد رو جناب میرزای نائینی و همچنین سایرین، فرق نمی کنه از اختصاصات ایشون نیست، فرهاد اینا مطرح فرمودن. نائینی علیه الرحمه آمد فرمود که ما بخوایم این موارد رو بررسی بکنیم، یه سرشون نصوصیت سبب می شود که یکی بر دیگری مقدم بشود، دسته دوم فرمایید که از هریت، عبارتشون این بود دیگه، بل طریق و رفع تعارضی انحصر و احد امرین، اما ای یکون احد هما نصا فی مدلولهی و الاخر ظاهرا، و اما ای یکون احد هما به بهورهی او اظهریتهی فی مدلولهی قرینتا عرفیتا علی التصرف فی الاخر. یه دست نص هستن، یه دین ظاهر یا اظهر هستن، اما با همین ظهور یا اظهریتشون قرینه عرفیه هستن بر تصرف در دیگری، بسیار جمع عرفی هم یدور و مدار یکی از این دو. خب اونه که نصوصیت بود رو حالا اجمالا اکثرش رو عرض کرد، حالا عبور بکنیم بریم سراغ اونهایی که به تعبیر ایشون بحث نصوصیت نیست، بحث ظهور و قرینیت سبب تقدیم یکی بر دیگری میشه. موردی که ایشون بحث میکنن به عنوان اولین مورد، همان موردی است که جناب شیخ اعظم انصاری در قسمتی که مرجحات دلالیه رو ذکر فرمودند اونجا به عنوان دومین مورد مورد اشاره قرار میدند. این فرائد الاصول رسائل های چهار جلدی چاپ کنگره صفحه 93، جناب شیخ اعظم انصاری شروع میکنند میگن فلنرجع، البته تیترم دارد منتها پاورقی زده که العنوان مننا، یعنی از خود شیخ انصاری نبود عنوان، این محققین تیتر گذاشتن که المرجحات فی الدلاله. حالا در که فلنرجع الی ما کنا فیه من بیان المرجحات فی الدلاله و مرجعها الی ترجیح الاظهر علی الظاهر، اظهر رو بر ظاهر مقدم بداریم. عرض محضرتون که بعدم میگن والاظهریت قد تكون بملاحظه خصوص المتعارضين من جهه القرائن الشخصيه و هذا لا يدخل تحت ضابطه، وقد تكون بملاحظه نوع المتعارضين كان يكون احدهما ظاهرا في العموم والاخر جمله شرطيه ظاهره في المفهوم فيتعارضان فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على العموم الى اخره. عرض محضرتون که حالا مواردی ذکر میکنن، حالا مورد اولی که فرمودن که هیچ چیز اونو کاری نداریم ازش عبور میکنیم، اما مورد دوم دوار زده هران که مورد دوم میشه منها رو باید شمرد دیگه، فکر کنم منهای دوم، بله منهای دوم علاز ظاهر باید باشه. بالاخره صفحه 97، صفحه 97 دارد که و منها تعارض الاطلاق و العموم فیتعارض تقیید المطلق و تخصیص العام، یک اطلاقی با یک عمومی با هم دیگه تعارض بکنند. اطلاق چیزی میگه، عموم چیز دیگری میگه. مثلا اطلاق میگه اکرم العالم، عموم میگه لا تکرم الفساق، ماده اجتماعشون هم عالم فاسق باشد، ماده اجتماع این باشد. حتی مرحوم آقای صدر مثال رو عوض کرده، یعنی چه شما از علما فساق و چقدر ما عالم فاسق نگده، شون کرده شاعر، شاعر نامله بله اکرم کل شاعرین، فکر کنم مثالش این باشه، اکرم کل شاعرین مثلا ولا تکرم الفاسق یه همچی تعبیرشون داره. حالا فرق نمیکنه شاعر یا عالم یا هرچی، بر تقدیر ما گرفتاریم دیگه، یا علما یا فقرا یا تو این مایه هاست. عرض مختر مبارکتون که در حال حالا ایشون مثلا مثالی که جناب نائینی فرموده اکرم العالم ولا تکرم الفساق به این بیان، خب ماده اجتماع میشه عالم فاسق. خب در اینجا که نوام بفرمایید که تنافی پیدا میکنن در ماده اجتماع، پس رابطه این دو عامین منوج هست، رابطه شون عامین منوجه، لکن یکی از اینها شمول و استیعاب را به نحو تلق افاده میکند، دیگری شمول و استیعاب را به نحو عموم افاده میکند و رابطه شون عموم خصوص منوج هم هستش. ماده اجتماع هم عرض کردم که در این مثال عالم فاسق باشد، و در اونجا در ماده اجتماع ما میخوایم ببینیم که جانب تلق را میتوانیم مقدم بداریم یا باید مقدم بداریم، یا جانب عموم را کدام مقدم هستش. خب اینجا دیگه بحث خیلی جدی شده است که به چه نحوی هستش. جناب شیخ اعظم انصاری ایشون میگن ولا اشکال فی ترجیح التقعید، هیچ شکی در این نیست که ما به وسیله عام اون مطلق را مقید میکنیم. یعنی چی در واقع؟ یعنی لا اشکال، حالا بخواییم معنا کنیم عبارتشونو، لا اشکال فی تقدیم العام علی المطلق و تقیید المطلق بالعام. عبارتشون در واقع توضیح باز کردش این میشه، توضیحش این میشه و توضیح عبارت شیخ اعظم علی ما حققه سلطان العلماء من کونه حقیقتا لان الحکم بالاطلاق من حیث عدم البیان، ما چرا حکم اطلاق میکنیم؟ از جهتی که بیان صورت نگرفته است. والعام بیانون، ما برای اینکه بخوایم اطلاق رو استفاده کنیم داریم مبنای شیخ انصاری و مشهور رو توضیح میدیم، برای اینکه بخوایم اطلاق رو استفاده کنیم نیازمند تمامیت مقدمات حکمت هستیم و یکی از مقدمات حکمت همین بیانه. عرض محضرتون که این هستش که او در مقام بیان تمام مراد خودش هست، اما قیدی را بیان نکرده، قیدی را بیان نکرده، و حیث لا قیده نتیجه میگیریم که اصلا در مراد او هم قید نبوده است. وقتی در کلام حیث لم یقل هو، حیث لم یقل القیده، ما نتیجه میگیریم که اراده نکرده است قید را. خیلی خوب، کسی بگد آقا اینجا چطور؟ میگه اینجاشون میگد قید هست. قید کدومه؟ عام، خود عام قیده، خودش بیانه، بیان همون قید هستش. بله، لان الحكم بالاطلاق من حيث عدم البيان والعام بيان، فعدم البيان للتقييد جزء من مقتضي الاطلاق، اینکه بیان تقیید نشود جزئی از مقتضی اطلاق است. مقدمات اطلاق یا بفرمایید مقدمات حکمت، یکیش هم عدم بیان قید است. و البیان للتخصیص مانع عن اقتضاء العام للعموم، فاذا دفعنا المانع عن العموم بالاصل والمفروض وجود المقتضی له ثبت بیان التقیید وارتفع المقتضی للاطلاق، فالمطلق دلیل تعلیقی والعام دلیل تنجیزی. عام دلیل تنجیزیه، عرض محضرتون که، اما مطلق بفرمایید که دلیل تعلیقی هستش، معلقه. والعمل به تعلیقی موقوف علی طرح تنجیزی، اگر شما بخواید به تعلیقی عمل بکنید اول باید تنجیزی رو کنار بذارید. لتوقف موضوعه علی عدمه، موضوع این اصلا متوقف است بر عدم اون دیگری که تنجیزی باشد. فلو کان طرح التنجیزی متوقفا علی العمل بالتعلیقی و مسببا عنه لازم الدور، نه دور لازم میاد. حالا تعلیقی متوقف بر تنجیزی باشد، تنجیزی هم متوقف بر تعلیقی باشد، که دور لازم میاد دیگه، نمیشه که الف متوقف بر ب، ب متوقف بر الف نمیشود. بل هو يتوقف على حجه اخرى راجحه عليه، و اما على القول بكونه مجازا فالمعروف في وجه تقديم التقييد ارما کونه اغلب من التخصیص، موارد که مثلا نگاه میکند تقیید بیش از تخصیص هستش. خب این بیان ایشون هست و فیه تأمل هم که میفرمان، ادامهش که دیالو نمیخوایم عرض بکنیم. این بیان شیخ اعظم انصاری هست. امروز ما بخواییم برسیم که مسئله رو طرح بکنیم و بعد هم این تتبعی هم در اقوال داشته باشیم. انشاءالله تحقیق در مسئله و بررسی و نظر نهایی رو بذاریم به جلسه آینده. خیلی خوب، این پس مطلبی که جناب شیخ اعظم انصاری فرمودن. اول یه مثالی بزنیم از امثله شرعیه تا بیشتر برامون روشن بشه و حساسیت مطلب برامون بیشتر آشکار بشود که این تا کجاها پیش میره و چقدر این مسئله جدی هستش. بعد برسیم به این نکته. نخست این که ما برای طرح این بحث از رسائل شیخ انصاری آغاز کردیم، اما این به این معنا نیست که جناب شیخ انصاری اولین شخصی بوده است که این مسئله رو طرح کرده. نخیر، قبل از ایشان همین مسئله طرح شده است. لااقل ما این رو از شهید ثانی سراغ داریم که شهید ثانی این بحث رو به عنوان یک نظری مطرح فرموده، هم در مسالک مطرح فرمودن که حالا من متأسفانه پیدا نکردم، حالا باز باید با دقت نگاه بکنم موضعی که از قبل مد نظرم بوده است رو پیداش بکنم، اگر حالا پیدا شد آدرس رو خدمتتون عرض بکنم. هم در شرح لمعه این مطلب رو فرموده از شهید ثانی به عنوان یک نظر اینو مطرح کرده است. پس این مسبوق از شیخ انصاری به بیان شهید ثانی علل اقل، حالا به حسب فحص ناقصی که ما کردیم، حالا دیگرانی هم متعرض شدن یا نه باز باید فحص کرد. خیلی حالا این از این، ولی به هر حال کسی که آمده است مفصل اینو طرح کرده به عنوان یک مسئله ای و ازش گفتگو کرده، مفصل هم که میگم نسبت به خودش دیگه مفصل نسبی، این جناب شیخ انصاری است که ایشون مطرح کردن. ما اول یک مثالی بزنیم و بعد بریم ببینیم که دیگران در این زمینه چی میفرمان. فرض بفرمایید که یک روایتی از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده است در وسائل جلد 17 صفحه 327 باب اول من ابواب احیاء الموات حدیث 56، در اونجا این آمده است. البته حالا اصل در این مسئله هم کتب اهل سنت هستش، ولی خب در کتب شیعه هم این تلقی به قبول شده است. اون روایت این است که من احیا ارضا میتتن، در برخی نسخ دارد مواتن فهیله، من احیا ارضا میتتن یا مواتن فهیله. خب در اینجا روایت رو وقتی ما نگاه میکنیم میتوانیم روایت رو در دو فقره مورد بررسی قرار بدیم، تجزیهش بکنیم، میتوانیم رو تحلیل بکنیم به دو فقره. فقره اولا این است که من احیا ارضا میته، یه فقره، یه بخشی از این جمله. قسمت دوم فهیله، این برای اوست. این جمله شرط و جزاء در نظر بگیرید، من احیا ارضا میته یا مواتن فهیله. خب اول از این قسمت اولای عبارت شروع میکنیم. این تعبیر من احیا ارضا، چه کسی؟ هر شخصی. من هر شخصی که زمینی را احیا بکند. چه زمینی؟ هر زمینی. من احیا ارضا، من احیا ارضا، هر شخصی هر زمینی را، البته زمین موات منظور هست دیگه، هر شخصی هر زمین مواتی را احیا بکند. این ارمازاتون که مشمول این عبارت میشه، من احیا ارضا میته یا من احیا ارضا مواتا. خب در اینجا هم از این تعبیر من عمومیت استفاده میشود و این شامل هر شخصی میشود که به احیاء اراضی بپردازد، و این عمومیت و شمول یعنی دربر میگیرد هم آن شخصی را که زمینی را احیاء می کند که قبلا این زمین محیات بوده، و هم زمینی که نه هیچ آدمی یا غیر آدمی، چه به شکل طبیعی چه به شکل مصنوعی، ید احیاء به این زمین نرسیده است. این موات بالاصاله بوده، چون می دونید محیات یا محیات بالاصاله هست و طبیعیه، یا محیات صناعت انسان هستش دیگه، انسان مثلا دست برد این کار انجام داده، این هر دو رو در بر می گیرد. چه زمینی است که بفرمایید که مواتب الاصاله بوده، همیشه این بفرمایید که میته بوده، چه زمینی که نه قبلا محیات بوده طبیعی، بعد در اثر عوارضی از بین رفته و به مواد تبدیل شده، یا زمینی که محیات بوده به وسیله انسان و به شکل مصنوعی اما بعد دو مرتبه این از بین رفته است و کسی خانه ای ساخته جایی و مزرعی و باقی و فلانی و بعد مثلا فرض بفرمایید که اونجا دیگه آب کم شده است و قحطی آب شده و دیگه آب نبوده است و اون شخص هم اونجا رو رها کرده و رفته و سالها گذشته است، چه بسا مثلا ده ها سال گذشته و اون خونه دیگه تخریب شده و اون مزرعه دیگه از بین رفته است و دیگه به مواد تبدیل شده است. حالا کسی برد اونجا بگد نه میشود مثلا ما یه چاه عمیقی بزنیم اینجا و آب بیرون بکشیم و اینجا رو دو مرتبه مثلا احیاش بکنیم، مانعی نداره. خب این من احیا عربان شامل همه این افراد میشه، فرقی نمیکنه. همچنین کلمه عرض رو هم همچنان که عرض کردیم فرق نمی کند که این بفرمایید که هر زمینی که احیا بشود، حالا این چه مواتب الاصاله باشه چه نه مواتب الاصاله نباشد، بلکه محیاتی باشد که بله موت بر او عرضه شده باشه و عارض شده باشد، باز اون هم محیات طبیعی باشد یا محیات انسانی باشد فرقی نمی کنه. پس این عموم و شمول از این تکه از عبارت به خوبی استفاده می شود. خب کسی که هر کسی که هر زمین مواتی را احیا بکند فهیه له، این مالک این زمین می شود. اگر ما باشیم و همین عموم و شمولی که از عبارت اول استفاده شد ما چی میگیم؟ ما میگیم که این شخص مالک زمین میشود در صورتی که این زمین مواد شده باشد، مواد باشد و این آدم این رو احیا بکند. تا اینجا هیچ مشکلی ندارد، هر کسی هر زمانی اقدام کرد به احیا زمینی مالک او میشود. اما میریم سراغ فقره دوم. فقره دوم یا قسمت دوم این جمله این است: فهیه له، این زمین برای اوست. این تیکه میگیم تلق است یا به قول مشهور مطلق است. یعنی چی؟ فهیه له، این شخص مالک این زمین است. تا چه زمانی؟ آیا تا زمانی که این زمین محیاته و به احیایی که این شخص انجام داده باقیه، یا نه حتی بعد سیرورتها مباتن، حتی اون وقت هم دربر میگیره، این مالکیتش تا کی ادامه داره؟ این تلقه، این الی یوم القیامه، این فرق نمی کند که این زمان، فردا، ده روز بعد، صد روز بعد، هزار سال بعد، هر چی، تا زمانی که این آدم خودش باشد که مالکیت او استمرار دارد، بعدم که از دنیا رفت ورثه او. اما این نخ تسبیح، این رشته مالکیت از او قطع نمیشه، یا خودش یا بفرمایید که ورثه او، اما کماکان با اوست. یعنی دیگه وقتی او مالک شد، مالک شد که شد که شد الی یوم القیامه. دقت میکنی؟ این تلقه است. خب زیل صدر عبارت عمومیت داشت اما زیل عبارت اینطور نیست. زیل عبارت نم تلق است، ها، این در مقابل او قرار میگیره. ماده اجتماع کجا؟ ماده اجتماع کجاست؟ ماده اجتماع اونجایی است که جناب عالی میخواهید برید زمینی که قبلا محیات انسانی بوده است را و حالا مواد شده را احیا بکنی. بنابر صدر روایت شما مالک میشی، بنابر ذیل روایت مالک نمیشی. چرا؟ چون اون محیه اول هنوز کماکان مالکیتش استمرار دارد و ادامه دارد. خب ما صدر روایت رو مقدم بداریم که عام است، یا ذیل روایت رو مقدم بداریم که تلقه است؟ کدام یک از اینها بر دیگری از محضر مبارکتون که مقدم می شود؟ خب یه مثالی است که مثال فقهیه دیگه، مثالی که ما باش سرکار داریم و امثال اینها رو می شود برای چه آقا ذکر کرد. بنابر نظر جناب شیخ اعظم انصاری ما باید چی بیایم بگیم؟ ما باید بیایم بگیم که آقا این همون عموم اینجا عرض محضر مبارکتون که برتری دارد و مقدم داشته می شود، عام را بر تلق ما مقدم می داریم و تلق را بفرمایید که اونجا مقید می کنیم. خب جناب میرزای نائینی علیه الرحمه ایشون هم بیانشون رو ببینیم، بله ایشون میگن ولکن شمول العام الاصولی لمورد الاجتماع اظهر من شمول المطلق له، ظهور عام شمولی نسبت مورد اجتماع که در مثال ایشون عالم فاسق می شود، چون قبلش مثال عالم فاسق رو مطرح فرمودن، این ظهورش بیشتر از شمول مطلق نسبت به آن است. میگیم از کجا اینو میگید؟ میگن لأن شمول العام لمادت الاجتماع یکون بالوضع و شمول المطلق له یکون بمقدمات الحکمه. عام در دلالت بر شمول و استیعاب وضعا دلالت دارد، به خودی خود منتظر هیچ چی نمیشه، هیچ مقدمه ای لازم ندارد، اما مطلق اینطور نیست، مطلق به خودی خود شمول استیعاب ازش استفاده نمیشه، بلکه بعد تمامیت مقدمات الحکمه این شمول و استیعاب فهمیده میشود. خیلی خوب. و آنچه که وضع دلالت بر شمول استیعاب بکند اقوا ظهورن است از آن چیزی که وضع دلالت نمی کنه بلکه به مقدمات الحکمت ارمان دلالت می کنه. ایشون میگن خب و از جمله مقدمات حکمت چیه؟ و من جملتها عدم و ورود ما یصلح ان یکون بیانا للتقید. از جمله مقدمات حکمت اون چیزی است که بله عدم ورود آن چیزی است که صلاحیت دارد که بیانی برای تقیید باشد. و العام الاصولی یصلح لای یکون بیانا لذلك، عام اصولی میتونه بیان برای تقیید باشه. فلا تتم مقدمات الحکمه فی المطلق الشمولی، عرض محضرتون که ولا بد حین اذن من تقدیم العام الاصولی و تقیید المطلق، بله به ما ادا مورد الاجتماع، این که عام اصولی رو مقدم بداریم و مطلق رو مقید بکنیم به غیر از مورد اجتماع که طبق بیان ایشون عرض محضر مبارکتون که بله عالم فاسق باشه. خب قبل از اینکه بریم جناب بیان جناب آخوند رو ببینیم، خب طبیعتا آخوند خراسانی که به نائینی که جواب نداده است که، قبل از نائینی بحثش رو مطرح کرده، رضا اگر جواب نائینی آخوند داده باشد به خود شیخ انصاری از مستقیما. لیکن یه اشکالی رو مرحوم آغازی های عراقی تو تعلیقشون بر نائینی دارن، این اشکال هم خوب است نگاه بکنیم. ایشون در آغازی های عراقی در تعلیقشون بر قواعد می‌فرمایند که اقولو کیف یکون ذلك بالوضع مع الالتزام باحتیاج مدخول العام الى مقدمات الحکمه على مختاره. میگه چطور نائینی توجه نکرده که خودش تو بحث عام مخاص اونجا گفته است که برای این که عام بتواند دلالت بر عموم و شمول بکند متوقف است بر جریان مقدمات حکمت در مدخولش. وقتی شما میگید کل عالمن، اول در خود عالم باید مقدمات حکمت رو جاری بکنید تا از اون ادات استفاده عموم و شمول بشود. پس وقتی این طور شد لا فضل للعام على المطلق، هر دوشون مقدمات حکمت هستن و در آزی های عراقی فرموده است که شما به این مطلبی که خودتون اونجا گفته اید توجه نکرده اید. عرض محضر مبارکتون که بلت پاورقه بعدیش که دیگه خیلی تونتر هم میشه دیگه، چون که از آخرتون که دیگه خیلی درگیر میشه دیگه، مستقیم خطاب میکند به خود نائینی که مثلا جای دارد که ولعمری مثلا قسم به جان خودم لو تعملت فی ما ذکرنا، تو خودت تأمل کنی، لو تعملت فی ما ذکرنا ترا وضوح فساد هذا الکلام، لل کلام از صادر من استاذ استاذک. این اونجا که تعمل ترا گفتم خطاب به خود نائینی گفته از جد استاذ استاذک گردم، مثلا این که به قدیم معلوم شده است که دیگه به خود نائینی شخصا درگیر شده، مثلا این که به هر تقدیر مراد از این اشکاله. حالا میلسیم به اون حرفای بعدی، منتها فعلا تا اینجای کار ایشون اشکال میکنه که توی تهافتی داری به نائینی، میگه تو تهافت داری. اما بیان آخوند خراسانی در اینجا چیست؟ بیان مرحوم آخوند که محضر مبارکتون که طبیعتاً بله نپذیرفته از دیدگاه شیخ اعظم انصاری را، ایشون اولا با عنوان قیل از این مطلب یاد میکند و قبل از اون میگد وقد ذکره بله فی مشتبه الحال لتمییز ذلک مالا عبرت به اصلا، این مشتبه شده از مطلب بر این آقایونه، قبلش با این تعبیر شروع میکنه و بعدم همین مورد رو که میخواد بگه که اولین موردم میگد از شیخ انصاری با تعبیر قیلا تعبیر میکنه که دیگه یه تنقیصی درش هست که منها ما قیل فی ترجیح ظهور العمومه علی الاطلاق و تقدیم التقیید علی التخصیص فی مدار الام بینهما. بعد مطالب رو میارد تا اونجا که میگد وفیه، وفیه که میگد این هست که جناب شیخ اعظم انصاری، اینی که شما میفرمایید که عام بیان قید است برای مطلق و لذا مطلق عرض محضر مبارکتون که و این بفرمایید که وضعی است، او مقدمات حکمت است، اونی که در مقدمات حکمت ما داریم اینه، عدم ذکر قید متصلن بالکلام. مقدمات حکمت همینو میگه، مازدرت نمیگه، عدم ذکر قید متصلن بالکلام این است که جلوی اطلاق رو میگیره. اما اگر اون قید منفصلن ذکر بشود اون دیگه فرقی نمیکنه چه اون جمله شما عام باشد چه مطلق باشد، مخصصی یا مقیدی جداگانه آمده است. قبلن هم عرض کردم خدمتتون مخصص و مقید چه از حیث اصل این خود این مخصص و مقید، چه از حیث کیفیت و نتیجهی که صورت میگیرد با هم هیچ فرقی نمی کنن. اینی که اسم او رو میذاریم مخصص، اسم او رو میذاریم مقید، فقط به اعتبار این است که اون جملهی که دارن تضییقش میکنن عامه یا مطلقه، همین. وگرنه خود اینا با هم فرقی ندارن که مخصص و مقید خودشون به خودی خود با هم فرقی نمی کنن. چون دارن تضییق میکنن و محدودیت ایجاد میکنن در یه جمله‌ای که اون جمله یا عام است یا مطلق، اگر عام بود میگیم مخصصه، اگر مطلق بود میگیم این مقید هستش. پس از این جهت تفاوتی بینشون نیست. عرض محضر مبارکتون که اگر بخواهد چیزی مقدمات حکمت رو زیر سوال ببرد و سبب شود مقدمه حکمت تام و تمام نباشد، اون فقط مقید متصل است، نه مقید منفصل. مقید منفصل کما قبلا هم عرض کردیم. حالا بیان آخوند رو ببینیم، ایشون میگن وفیه ان عدم البیان، این همین کفایه های از محضرتون که چاپ جامع مدرسین که یه جلدی هستش، صفحه 512 و 513، 512 شون فصلی رو باز میکنند. از محضرتون هم تیترشم بله ارزون خطتون که اینا خیلی خواستن رایت امانت کنن تو متن تیتر نهی بردن. بله بله، ترجیح و ظهور العموم علی الاطلاق و تقدیم و تقیید علی التخصیص و الجواب عن، همچی بیان تیتری دارد. بگذارید بر تقدیر، اینجا صفحه 513 ایشون میگد وفیه ان عدم البیان الذی هو جزء المقتضی فی مقدمات الحکمه انما هو عدم البیان فی مقام تخاطب لا الی الابد. بیانش آخونده دیگه، لا الی الابد، نه تا ابد مثلا ما تو بشیم منتظر نکنه یه مخصصی یا یه مقید یا حرف کدومه. اونی که جلوی مقدمات حکمت میگه تو هم مقام تخاطب متصلا بالکلام، اینه که میتونه این کار رو انجام بده. و بفرمایید که مخصص منفصل یا بفرمایید که مقید منفصل، این یا حالا تو اینجا الان بیان مطرح هست بگیم البیان المنفصل، ما اینا اضافه کنیم بگیم والعام المنفصل، اینطور بگیم والعام المنفصل لا یکون بیانا علی التقیید فی مقام تخاطب. بعد یه نکته دیگری هم جناب شیخ اعظم انصاری داشتن و اون این که تقیید اغلب است، تقیید اکثر است از تخصیص. اگر ما مراجعه بکنیم بگیم آقا امر دائر، بیان ایشون چون کجا رفت، اگر امر دائر بشود بله، و اما فالمعروف فی وجه تقدیم تقیید کونه اغلب من التخصیص. امر دائر شود بین تقیید و تخصیص، تقیید اغلبه، ولذا اگرم بگیم مجازی می شود بیان، این عرض محضرتون که بعد از که تخصیص خورد یا تقیید خورد مجاز می شود، ما بگیم که چون تقیید اغلبه این بفرمایید که اقرب المجازات مثلا بشود و به اون سمت حرکت بکنید. ایشون فرموده است که اینی که شما میگید چه حرفی شما میزنید، اینقدر تخصیص زیاده است که گفته میشود ما من عام من الا وقت خص، اصلا ضرب المثله ما من عام من الا وقت خص. اولا اینطوره که تخصیص هم خیلی فراوان هست، ثانیا بر این که این که شما میگید در بحث انصراف هم ما خودمونم بحث گذروندیم، اونی که مهمه غلبه وجودی و کثرت وجودی در خارج نیست، بلکه اون غلبه و کثرتی مهمه که موجب ظهور یا ازهریت بشود. اینی که در خارج تخصیص بیشتر رخ میده یا تقیید بیشتر میده، رخ میده هیچ اهمیتی نداره، مهم اون کثرت و اون غلبه است که موجبه بفرمایید که ظهور یا ازهریت بشه، و ما چنین چیزی اینجا نداریم. ایشون میفرمان و اغلبیت و تقیید مع کثرت تخصیص به مثابت قد قیل ما من عام الا وقد خص غیر مفیده. اغلبیت تقیید مفید نیست، غیر مفیده همون جواب اغلبیت تقیید است که مفید نیست. بعد یه جمله معترضه هم دارد که مع کثرت تخصیص به اندازه‌ای که گفته شده است ما من عام من الا وقت خص، یعنی میخوان بگن هم صغرویان هم کبرویان این محل اشکاله، بگذاریم. حالا چرا؟ فلا بد فی کل قضیه من ملاحظه خصوصیاتها الموجبه لاظهریت احدهما من الاخر. نه اغلبیت، اظهریت مهم است نه اغلبیت. خیلی خوب، پس اینجا ما الان دو تا نظر رو داریم، دو تا مطلب رو میتونیم مطرح کنیم. یک دیدگاه، دیدگاهی است که میگه عام مقدم است بر مطلق. یک دیدگاه هم دیدگاهی شد که گفت نخیر، اینجا فضیلتی و فضلی برای عام بر مطلق وجود ندارد. خب اگر تعارض کردن در ماده اجتماع چه کار میکنیم؟ هیچی، مثل سایر تعارض مستقر در اونجا چه کار میکنیم؟ اونجا همون کار میکنیم، از محضر مبارکتون که اما برتری و فضیلتی نیست. مثل همون مثال موردی که قبلا هم داشتیم که اخذ به قدر متیقن بود، اگر در موردی نشود اخذ به قدر متیقن کرد به طریق صحیح چه کار میکنیم؟ هیچی، معطل میمونیم دیگه، تعارض مستقر. اصلا خاطر میگه اینجا به همین شکل عمل میکنیم، لکن تحقیق در مسئله این یه مقدار مسئله رو باز میکنه و میفهمیم که مسئله نه ابعادی دارد و اقسامی دارد که انشاءالله بماند برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.